زگام میعاد مقاوم و ماندگار،
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برگزاری جشن‌های هفته وحدت در سراسر کشور.
انتشار فراخوان ارسال ایده برای بهبود کیفیت سربازی و مهارت آموزی سربازان وظیفه.
و گسترش همکاری‌های چند جانبه سلامت در دستور کار وزیر بهداشت در اجلاس وزرای بهداشت 22 کشور عضو اجلاس مدیترانه شرقی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند. من ناصر صالحی هستم، به اتفاق همکارم خانم ریحانه مجدل حسینی. خبرهای بامدادی را از رادیو فرهنگ به آگاهی می‌رسانیم.
جشن وحدت در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد. در مراسمی با حضور دانشجویان، جشنی با هدف پاسداشت محوری‌ترین موضوع جهان اسلام یعنی وحدت و انسجام در قطب علمی جنوب شرق کشور برگزار شد.
جشنی برای پاسداشت هفته وحدت.
هفته وحدت رو به تمام مسلمین جهان تبریک عرض میکنم.
تبریک عرض میکنم میلاد مسعود منجی عالم بشریت رو و نبی مکرم اسلام رو خدمت یکایک همستانی های سیستانی و بلوچستانی.
دانشجویان از وحدت در گوشه گوشه ایران اسلامی گفتند، وحدتی که میتواند رونق و سازندگی را با خود بیاورد.
هفته وحدت یعنی هفته بصیرت. همونطور که حضرت آقا تاکید بر وحدت داره، شیعه و سنی همه ماها برادریم.
من دانشجوی ترم 8 دانشگاه سیستان بلوچستانم، اهل کرمانم. الحمدلله تو این سالایی که دانشجوی اینجا بودم، الحمدلله اون چیزی که ما دیدیم اینجا امنیت بوده.
ما بچه های سیستان و بلوچستان سالها در کنار همدیگه با چه اهل سنت و چه اهل تشیع، سالها در کنار همدیگه زندگی مسالمت آمیزی داشتیم و هیچ دشمنی نمیتونه بین ما تفرقه بندازه.
دانشگاه به عنوان خانه تکامل انسان، کانونی است برای پایه‌گذاری وحدت در بین فرق مختلف. این مراسم در مکانی مقدس که مزین به نام شهید گمنام بود برگزار شد تا یادمان نرود برای حفظ این آب و خاک و تجلی وحدت چه رنج‌ها کشیده شد. جهان اسلام برای رسیدن به آرامش نیاز به وحدت دارد تا با یک پارچگی دسیسه‌های دشمنان را برای همیشه خونسا کند. محفیظ راز، خبرگزاری صدا و سیما، زاهدان.
سرود بین المللی نور رحمت به زبان اردو در خراسان جنوبی تولید شد. این اثر با مضمون وحدت و برادری میان مسلمانان با محوریت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه در حال اجراست. سرود نور رحمت قرار است در کشور پاکستان نیز اجرا شود.
سرودی بین المللی به زبان کشور همسایه شرقی. سرود نور رحمت به زبان اردو برای هدیه به زائران پاکستانی در خراسان جنوبی تولید شد.
نذر فرهنگی داشتیم که ختم شد به تولید قطعه نور رحمت.
جمعی از فرزندان آزاده خراسان جنوبی در موکب فرهنگی آل یاسین با همکاری حوزه هنری این سرود را تقدیم به زائران پاکستانی کردند.
اومدیم یه کاری رو که با مضمون برادری، با مضمون مدح حضرت محمد بود، آماده کردیم.
کارهایی که از این قبیل ارائه میشه خیلی باعث این میشه که یک وحدتی بین مردم دو ملت به وجود بیاد، مردم ایران حالا پاکستان.
منم به عنوان تنها دهه 80 گروه سرود ابناء الاهرام خیلی خوشحالم که در این کار بین‌الملل علی نور رحمت حضور داشتم.
کبریا نیست، کبریا
عباس لنگر از کشور پاکستان به عنوان کارشناس زبان اردو بر تولید این اثر نظارت داشته.
کار خیلی عالی بوده به نظرم. بچه خودشون علاقه داشتن، خیلی تمرین کردن، تلاش کردن که به اینجا برسن. الان هفته وحدت، برای این هفته این کار خیلی عالیه.
سرود بین المللی نور رحمت تا کنون چندین بار برای زائران پاکستانی اجرا شده. رضایی از اعضای گروه سرود:
تو این چند وقت گذشته که ما تو کربلا بودیم، تونستیم در شهرهای مختلف کاظمین، کربلا و نجف اجرای برنامه داشته باشیم.
نصری کارشناس مسئول واحد موسیقی و سرود حوزه هنری خراسان جنوبی:
دوست داریم حمایت بکنیم، چون بالاخره دوست داریم در حوزه بین الملل هم صدای بچه‌های سرود برسه به مخاطب بین الملل هم.
کریمیان رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی:
بیش از 700 میلیون نفر مسلمان اردو زبان داریم در شبه قاره هند که باید توجه کنیم، هم به لحاظ اینکه اینها همسایه ما هستند، هم به لحاظ ارتباط فرهنگی مناسب با جامعه مسلمانان در قالب آثار هنری.
خراسان جنوبی به دلیل همجواری با افغانستان و استان سیستان و بلوچستان مسیر عبور زائران پاکستانی است و این سرود قرار است در کشور پاکستان نیز اجرا شود.
نماهنگ بین المللی نور رحمت همزمان با هفته وحدت در رسانه و فضای مجازی منتشر می شود. فاطمه آریان پور، باشگاه خبرنگاران جوان، بیرجند.
محکومیت اقدامات اخیر اغتشاشگران و حمایت از حجاب زن ایرانی در تجمع بانوان امت رسول الله ارومیه. در این مراسم بانوان ارومیه‌ای با سردادن شعارهای اقدامات اخیر آشوبگران در تخریب اموال عمومی و هتک حرمت به مقدسات را محکوم کردند.
نیروهای مسلح امنیت، امنیت.
خالی نمی کنیم. ما این توطئه رو محکوم میکنیم.
وظیفه خودم دونستم در این جمع زیبا و باشکوه شرکت کنم تا به عالمیان نشون بدم که ما فرهنگمون رو که فرهنگ اسلامی هست بسیار دوست داریم و پاس میداریم و اجازه نمیدیم دشمنان از توطئه حجاب علیه مردم و زنان ما استفاده بکنن.
اما آمریکا،
ما تو کشور اسلامی زندگی میکنیم و پشت حجابمون هم هستیم. به هیچ عنوان و به هیچ وجه به اجنبیان اجازه دخالت در کشورمون و از بین بردن این حجابی که 1400 سال از پیرو اهل بیت هستیم از دستمون بیان بگیرن نمیدیم.
که تا آخرین قطره خونمون، تا آخرین لحظه‌ای که نفس میکشیم پا به پای رهبرمون، نظاممون هستیم و اونایی که اختشاش ایجاد میکنن، اونایی که میان اعتراض میکنن، اینو بدونن که ما هیچ وقت پشت رهبرمون رو خالی نمیکنیم.
دشمن بدونه ما خونهایی که دادیم خونهای بی ارزشی نبودن و اومدیم توی دهن دشمن بکوبیم تا بفهمن ایران هنوز پا برجاست.
حضوری است که مال امت رسول الله هستش.
اومدیم اینجا به همه نشون بدیم که پای ارزش‌های اسلامیمون هستیم، پای حجابمون هستیم، پای رهبرمون هستیم، پای دینمون هستیم.
پیکر شهید تازه تفحص شده نادر آقاجالی‌پور و شهید جلیل امانی‌پور، جانباز 70% دوران دفاع مقدس، با حضور مردم آبادان تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد. شهید نادر آقاجالی‌پور از شهدای بسیجی دانش آموز و تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس است که در 25 اسفند سال 63 در 15 سالگی در منطقه عملیاتی جزایر مجنون در عملیات بدر شهید و جاویدالاثر شد. همچنین شهید جلیل امانی‌پور جانباز 70% دوران دفاع مقدس است که 3 روز پیش بر اثر جراحات وارده از جنگ تحمیلی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
مشاور عالی فرمانده قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح از انتشار فراخوان ارسال ایده برای بهبود کیفیت سربازی و مهارت آموزی سربازان وظیفه خبر داد. به گفته سردار کمالی، علاقه‌مندان تا 15 آبان می توانند ایده و نظرهای خود را با موضوعات سربازی، مهارت آموزی و اشتغال به تارنمای این همایش به نشانی کانف سرباز ماهر .ir ارسال کنند. مشاور عالی فرمانده قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح گفته که برای ایده های برگزیده سربازان، مشوق های مختلف و برای سایر قشرهای مردم جایزه نقدی در نظر گرفته شده. دومین همایش مهارت آموزی کارکنان وظیفه آذر امسال برگزار می شود.
فروش تک جلدی کتاب های درسی دوره ابتدایی در سامانه irtextbook.ir آغاز شد. معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت کتاب های درسی به تعداد کافی چاپ شده و کمبود کتاب درسی نداریم. آقای علوی تبار گفت دانش آموزان کتاب های درسی خود را فقط از سامانه کتاب های درسی خریداری کرده و از خرید کتاب های موجود در بازار آزاد خودداری کنند.
در کتاب فروشی های انقلاب اگر چرخی بزنی کتاب های میبینی شبیه کتاب های درسی، اما با عکس ها و قد و قواره متفاوت. محمد علوی تبار معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:
هم از لحاظ قطع این دوتا با هم تطبیق ندارن و معلومه که در واقع کپی هست، این فقط حقوق مادی و معنوی متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی هست و این یه تخلف محرزه.
قیمت پشت جلد ندارند و با 7 برابر قیمت دولتی فروخته میشن.
قیمت دولتی این کتاب 7500 که بازار بیرون دارن 50 تومن میفروشن.
کتاب هایی که چسب صحافی استانداردی ندارند،
در کتاب اصلی صحافی به درستی انجام شده اما در کتاب کپی استانداردهای صحافی به هیچ وجه لحاظ نشده و چسبی هم که به کار بردن مقاومت لازم رو نداره
و از رنگ مناسبی هم در آنها استفاده نشده.
در کپی تصاویر کاملا بیکیفیت، به هم ریختگی رنگ ها کاملا مشهوده، اما در تصویر چاپ اصلی کتاب ها تصاویر واضح و هیچ به هم ریختگی رنگی در تصاویر مشاهده نمی فرمید
و رمزینه های هوشمند درس هایشان هم نمایشی است. محمد علوی تبار معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:
در کتاب کپی بارکد به هیچ وجه توسط دستگاه بارکد خان قابل در واقع اسکن نیست، اما در کتاب های اصلی به محض اینکه در واقع بارکد نزدیک بارکد خان میشه بلافاصله خوانده میشه و لینک مورد نظر محتوای الکترونیکیه متصل شده به این رمزینی سری پاسو قابل مشاهده.
آموزش و پرورش میگه سامانه خرید کتاب‌های درسی برای ثبت نام نکرده ها همچنان بازه و لزومی به خرید این کتاب‌های تقلبی تو بازار آزاد نیست.
دانش آموز از الان که عملیات ثبت سفارش را انجام میدن حداقل تا 5 روز آینده کتاب‌ها از طریق مدرسه در اختیارشون قرار خواهد گرفت.
آموزش و پرورش میگه امسال 150 میلیون جلد کتاب درسی چاپ کرده، حتی بیشتر از تعداد بچه‌ها. پس علت چاپ این کتاب‌های تقلبی چیه؟ علی لطیفی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:
کتاب به اندازه هست
خب
حتی بیشتر از اندازه
میداره بره از بازار آزاد بخره و اون آقا چاپ کنه؟ من این سواله
نمیدونم، منم نمیدونم.
برای اینکه واقعیت ماجرا مشخص بشه آموزش پرورش حالا ناشنان این کتاب‌های تقلبی رو تحت پیگرد قانونی قرار داده. ما هم پیگیر ماجرا هستیم.
امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
غیبت‌های غیر موجه دانشجویان منجر به حذف درس آنها می شود. معاون آموزشی وزارت علوم گفت تمام کلاس‌های دانشگاه به صورت حضوری برگزار می شود و بدیهی است غیبت‌های غیر موجه مشمول مقررات آموزشی خواهد شد. قاسم ابو عمو عابدینی افسود بر این اساس دانشجویان در صورتی که بیش از 3 مرتبه قیمت غیر موجه داشته باشند با توجه به حضوری بودن آموزش منجر به حذف درس و محرومیت آنها از امتحان خواهد شد.
فناوران شرکت‌های دانش‌بنیان بیش از 90 خدمت بر پایه هوشمندسازی پست در نمایشگاه اینوتکس پست در کیش ارائه کردند. این خدمات با هدف تکمیل چرخه ارسال بسته از فرستنده تا گیرنده طراحی شده.
نمایشگاه اینوتکس پست کیش عرصه ارائه خدمات متعدد در زنجیره انتقال مرسول از فرستنده تا گیرنده است. در اولین مرحله با خدمات پیشخوان مجازی که آقای ملک محمدی ارائه داده دیگه نیازی نیست به صورت حضوری مرسولات خودمون رو به دفاتر پست تحویل بدیم.
در این پیشخوان کسب و کارهای آنلاین، کسب و کارهای خانگی میتونن سفارش و مرسولات خودشون رو ثبت سفارش کنن، بارکد بگیرن و بدون مراجعه به شرکت ملی پست ارسال کنن.
حتی به راحتی میشه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پستی رو با مراجعه به سامانه معرفی شرکت‌های پستی که آقای عقیلی نسب ارائه کرده انتخاب کنید.
مبدأ، مقصد، وزن، حجم رو بهم بگو تا بهت بگم چه شرکتی با چه قیمتی تو چه مدت زمانی میتونه سرویس پستی رو بهت بده.
بعد از اینکه مرسولات به دفاتر پستی رسید، سیستم‌های هوشمند کار تفکیک و انتقال سریع اونها رو انجام میدن. کارکنان ادارات پست هم دیگه با دستگاه خانش مرسولات پستی آقای فخاری با مشکل ناخوانا بودن اطلاعات بسته‌ها روبرو نمیشن. در مرحله ارسال کالاها هم بخش خصوصی به کمک شرکت ملی پست اومده، مثل خدمات پست اتوبوسی آقای نووی.
این امکانو به مردم میده که باراشونو کمتر 24 ساعت از طریق اتوبوس به هر نقطه از ایران که بخوان ارسال بکنن.
برخی شرکت ها هم با ابداع بارکودهای به راحتی کالاهای گم شده رو به صاحبان مرسولات میرسونن. در این نمایشگاه بیش از 50 استارتاپ و شرکت دانش بنیان محصولات و کالاهای خود در حوزه فعالیت های پستی رو ارائه کردند. مهدی هوشیار خبرگزاری صدا و سیما جزیره کیش.
مستند 100 سال ایران که به تاریخ 100 سال صنعتی شدن ایران می‌پردازد، به زودی از شبکه مستند پخش می‌شود. این برنامه به روند صنعتی شدن ایران در سال‌های 1300 تا 1400 می‌پردازد. در بخش‌هایی از این برنامه نشان‌های تجاری که در صنایع داخلی پا گرفتند و شکوفا شدند، تاریخچه پیدایش و جایگاه کنونی آنها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. مستند 100 سال ایران به کارگردانی علی نیکبخت همچنین به نقش تجار در صنعتی شدن ایران در 100 سال اخیر و مقایسه صنعتی شدن ایران با دیگر کشورهای جهان می‌پردازد. این مجموعه مستند با حضور مجری کارشناس در 6 قسمت 30 دقیقه‌ای به سفارش طرح و برنامه معاونت سیما تولید شده است.
سه فیلم کوتاه در بخش سینمای ملی برای حضور در بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران انتخاب شد. به گزارش ستاد خبری 39مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، سه فیلم کوتاه داستانی، یک فیلم پویانمایی و یک فیلم تجربی حاضر در بخش سینمای ملی برای حضور در بخش بین‌الملل 39مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران انتخاب و معرفی شد. فیلم‌های بالا افتادن به کارگردانی مریم بختیاری، دریچه به کارگردانی مسعود حاتمی و نجان ساخته محمد مهدی باقری عناوین سه فیلم کوتاه داستانی حاضر در بخش ملی جشنواره 39 است که به بخش بین‌الملل جشنواره 39 راه یافته. 39مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری مهدی آذرپندار 27 مهر تا 2 آبان 1401 در پردیس سینمای ملت برگزار می‌شود.
گسترش و تعمیق همکاری‌های دو و چند جانبه سلامت در دستور کار وزیر بهداشت در اجلاس وزرای بهداشت 22 کشور عضو اجلاس مدیترانه شرقی. وزیر بهداشت که برای شرکت در این اجلاس به مصر سفر کرده، هدف از این اجلاس را فرصتی برای دیپلماسی سلامت و تصمیم سازی و تنظیم سیاست‌های سلامت کشورهای منطقه دانست. 69مین اجلاس وزرای بهداشت کشورهای عضو به مدت 3 روز تا 22 مهر در قاهره برگزار می‌شود.
این اجلاس حدود 30 موضوع رو مورد نظر هست که در موردش صحبت بشه. خب کارشناسای وزارت بهداشت در این اجلاس حضور فعالی دارن و در حوزه‌های مختلف بحث‌ها رو خواهند کرد. عمده بحث‌ها در رابطه با بیماری‌های واگیر که خب متأسفانه در بعضی از کشورهای همجوار ما هنوز بیماری‌های واگیر جزء نقاط مهمه و بیماری‌های غیر واگیر، و ما آماده هستیم که تجربیات خودمون رو در اختیار کشورهای دیگه قرار بدیم.
پژوهشگران دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر راهکاری برای تصفیه آنتی بیوتیک آماکسیسیلین از آب ارائه کردند. به گزارش دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در 2 دهه گذشته با توسعه داروها و لوازم بهداشتی شاهد ورود آنها به زیست بوم خاک، آبهای سطحی و زیرزمینی هستیم و نگرانی برای دفع پساب حاوی آنها به محیط زیست افزایش پیدا کرده است. در این طرح آماکسیسیلین انتخاب شده چون پرتجویزترین آنتی بیوتیک در تهران است و از نظر خطر احتمالی در مقایسه با دیگر آنتی بیوتیک ها در اولویت قرار دارد. این طرح با استفاده از فناوری‌های نانو و میکرو اجرایی شده و در آن تجزیه یک میکرو آلاینده نوظهور هدف قرار گرفت. از نتایج این طرح میتوان در صنعت تولید کاتالیست تصفیه آب و فاضلاب بهره برد. این طرح نمونه خارجی و داخلی ندارد.
مقاله نتایج مرحله یک مطالعه بالینی واکسن نورا در نشریه ویروس شناسی دومین مجله برتر جهان منتشر شد. واکسن نورا تنها واکسن نو ترکیب کاملا ایرانی تولید شده که اثر بخشی 94% دارد. دکتر جعفر سلیمانیان محقق اصلی واکسن نورا:
این مقاله در جورنال مدیکال وایرولوژی چاپ شده که این جورنال متعلق هستش به کشور آمریکا و ضریب تأثیر این جورنال و این مقاله 20.6 که در بین واکسن های ایرانی این مقاله بالاترین ذریب تأثیر رو داره، به 11,000 در کارازمایی مراحل مختلف کارازمایی شرکت کردن و در پایان مجوز مصرفش رو از سازمان غذای جارو گرفته.
ثبت نام در ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی و فراورده‌های طبیعی و طب سنتی تا 25 مهر تمدید شد. ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی و فراورده‌های طبیعی و طب سنتی 10 تا 13 آبان میزبان شرکت‌های دانش بنیان و خلاقی است که در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی محصولات ایران ساخت تولید و تجاری سازی کردند. شرکت‌ها و علاقه‌مندان به حضور در این رویداد تا 25 مهر برای ثبت نام فرصت دارند تا بتوانند محصولات خود را به بازار هدف عرضه کنند.
چند خبر از حوزه کتاب و نشر. کتاب یک بغض و هزاران مشت، مجموعه خاطرات مردمی درباره ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی در آستانه چاپ قرار گرفت. این کتاب به قلم علیرضا اشرفی نسب است.
کتاب باران در کویر اثر حسین کیوانی منتشر شد. این کتاب شامل شعرهای مناسبتی در قالب رباعی و دو بیتی است. انتشارات سریر وابسته به بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان فارس ناشر این اثر است.
کتاب محمد سرور شامل زندگی نامه محمد سرور رجایی، نویسنده و شاعر افغانستانی در آستانه چاپ قرار گرفت. این کتاب به قلم خانم فروغ زال، کاری از انتشارات راه یار است.
ادامه خبرها. بنابر اعلام اداره کل میراث فرهنگی لرستان، موزه تخصصی برای نگهداری آثار مفرقی و اشیاء غار گلماگری لرستان نوروز 1402 در قلعه فلک و لفلاک افتتاح خواهد شد. پیشینه این آثار مفرقی به 5000 سال قبل برمیگردد.
در پاییز 1367 در ارتفاع 650 متری از سطح زمین یک شکارچی به طور اتفاقی به یک مجموعه اشیاء تاریخی مفرقی رسید. در غار کلماکره پلدختر در استان لرستان. تا پیش از رسیدن مسئولان میراث فرهنگی بخش بزرگی از گنجینه اشیاء مفرقی که در تالارهای غار کلماکره چیده شده بود 4 به غارت رفت. با این حال پس از آن باستانشناسان حد زدند این اشیاء 5000 در زمان یک بحران به اینجا منتقل شده بودند. آقای ملکزاده باستانشناس:
این بخشی از مجموعه گمشده هنر مادها باشه، یکی از پرسش‌های خیلی مهم در باستانشناسی و تاریخ ایران پیش از هخامنشی بازشناخت فرهنگ و هنر قوم ایرانی ماد هستش و این مجموعه در اقصای مرز جنوبی ماد شناخته شده یا منسوب به اونجاست.
هویت دقیق و اصالت تاریخی گنجینه کلماکره به علت اینکه در مکانی خارج از سازه‌های تمدنی و به طور غیر اصولی کشف شد تا سالها در ابهام بود، تا اینکه سال 1378 با بررسی دقیق 13 اثر شاخص این مجموعه اصالت اشیا ثابت شد. خانم نظارتی زاده، مرمتگر آثار تاریخی:
از نظر آلیاژ، اینکه آیا آلیاژ ما اصل هست یا نه، مطالعات بسیار وسیع، آزمایش های بسیار پیشرفته انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که آلیاژ این اشیا اصل هست. هیچ عنصری، هیچ المانی که ما رو به این هدایت بکنه که احتمال این وجود داره که این اشیا در دوران متأخر ساخته شده باشن در آنالیزهای آلیاژی این اشیا وجود نداشت.
پس از اثبات اصالت اشیای گنجینه کلماکره، دولت توانست بخشهایی از این اشیای غارت شده را به کشور برگرداند. بخش کوچکی از این اشیا به طور پراکنده اکنون در موزه ملی ایران و موزه قلعه فلک الافلاک نگهداری می شود. اما قرار است با تجهیز بخشی از باغ گلستان قلعه فلک الافلاک تا نوروز 1402 موزه تخصصی کلماکره در لرستان گشایش یابد. اشیاء مفرقی کلماکره طراحی و پرداخت آیینی و اسطوره‌ای دارند و به گفته باستانشناسان یکی از 6 گنجینه بزرگ باستانی دنیا به شمار می‌آیند که اتفاقی کشف شدند. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:51 است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. روز خوش و خداحافظ.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید در حالی که ساعت 7:55 است. همونطور که پیشتر هم خدمت شما اعلام کردم، امروز هم میتونید مطابق سه شنبه‌های هفته گذشته شنونده مشروع مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی باشید که به محض آغاز به کار جلسه علنی به صورت زنده و مستقیم از رادیو فرهنگ پخش خواهد شد.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
You know.